یک ساعت بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو تن از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. خشک شدن دریاچه ارومیه موجب ورود حیوانات درنده به جزایر این دریاچه شده است. سخنگوی ستاد امر به معروف از بازداشت 300 نفر به اتهام مبارزه با حجاب خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش، اتهام این دو نفر فساد فلعرض، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده. زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، تحت شکنجه قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است. اقلیت‌های جنسی و دیگر باشان در ایران همواره مورد تبعیض گسترده قرار دارند و قوانین جمهوری اسلامی حقوق آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میگوید خشک شدن دریاچه ارومیه موجب اتصال جزایر این دریاچه و ورود حیوانات درنده به این جزایر شده است. به گفته سعید شهند، در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع قوچ میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی به شمار می رود، خشکی دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده است. این مقام محیط زیستی به تعداد جزایر متصل شده به خشکی اشاره ای نکرده است. پیش از آن که 95% دریاچه ارومیه خشک شود، این دریاچه دارای 102 جزیره بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از کاهش تعداد پرندگان مهاجر در پی خشکی دریاچه ارومیه خبر داده است. سخنگوی ستاد امر به معروف میگوید 300 نفر که سرشبکه‌های فعال در مبارزه با حجاب معرفی میشوند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علی خان محمدی روز یکشنبه گفت وزارت اطلاعات عوامل بسیاری از به گفته او باندهای مبارزه با عفاف و حجاب را شناسایی و بازداشت کرده است. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی فعالیت مخالفان حجاب و زمان و مکان بازداشت آنها جزئیاتی را ارائه نکرده است. همزمان با ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست حجاب اجباری در کشور، مخالفت‌ها علیه این سیاست نیز افزایش یافته. این نخستین بار است که این اصطلاح رایج، یعنی سرشبکه‌های مبارزه با حجاب که پیش از این برای قاچاق مواد مخدر در مورد بدحجابی و بیحجابی هم استفاده می شده، به کار رفته. در همین زمینه با مهدی گلرو فعال زنان گفتگو کردم و از او پرسیدم که اساساً چرا این اصطلاح سرشبکه استفاده شده و این افراد شامل چه کسانی هستند؟
معمولا سیستم های امنیتی تلاش میکنن که یک گفتمان مناسب شرایطی رو که باهاش مواجه هستن ایجاد بکنن. خب ما کلماتی مثل سرپول و سرشبکه رو سالهای سال که توسط وزارت اطلاعات در ابتدا و بعد که اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفت توسط اونها در گزارش های امنیتی میشنویم، که معمولا به کسانی گفته میشه که تلاش میکنن برای اینکه دیگران رو ترغیب بکنن، مثلا اگر از این سرپول استفاده بشه برای اینکه یک گروه سیاسی باشن، اگر سرشبکه گفته بشه همونجور که اشاره کردید برای قاچاق یا مواد مخدر، کسانی که ایده اصلی رو دارن یا تشویق میکنن دیگران رو به اینکه بیان و بخشی از اون سیستم و شبکه باشن. در مورد مسئله حجاب هم شما میبینید که در طی ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه یک گفتمان جدید، یک مفاهیم جدید و کلمات جدیدی رو وارد ادبیات خودش بکنه که این میتونه ارتباط با خارج از کشور باشه، جاسوسی باشه و الان میبینیم که این رسیده انقلاب نرم باشه، که حالا سالها هستش که وارد شده که به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنته که میتونن از طریق دیگه بخوان در واقع تغییرات در جمهوری اسلامی ایجاد کنه. و الان میرسیم به مسئله شبکه‌ها. این 300 نفر یا همه افرادی که با این عناوین در طی ماه‌های آینده بازداشت بشن یا اونها رو احضار بکنن، کسانی هستن که در مورد حجاب اجباری به طور مشخص اعتراض میکنن و حرف میزنن و خب در طی ماه‌های گذشته و حتی سال‌های گذشته هم به این شکل بوده. یعنی شما میدیدید کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص در مورد این مسئله حرف میزنن یا دیگران رو تشویق میکنن به اینکه من به این شکل پوشش دارم، شما هم میتونید به همین شکل پوشش داشته باشید، اونها رو با تحت فشار قرار دادن سعی کردن که به شکلی تبدیلش کنن به درس عبرت برای کسای دیگه که میخوان بخشی از این پروسه باشن و این کار رو بکنن.
علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی شده که اعتراضات به حجاب اجباری در ایران از اقدامات دشمن برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد اختلاف بین مردمه و برای این دو قطبی نشدن جامعه پروژه‌های متعددی با هزینه‌های بالا داره انجام میشه و بعد هم اعلام می‌کنن که این پروژه شکست خوردن. اساساً چرا روی این پروژه‌ها هزینه میشه در حالی که این همه بزه‌های خیابونی رو به دلیل مشکلات اقتصادی ما می‌بینیم؟
اون مشکلات دیگه‌ای که وجود داره از بزه‌های خیابونی تا هر کدوم از مسائل و مشکلاتی که ابعاد بحران‌های امروز ایران رو تشکیل میدن، هیچ کدوم به نقطه ناامن و نقطه مهم تهدیدکننده ساختار حکومت جمهوری اسلامی تبدیل نمیشن. اما حجاب و حجاب اجباری یکی از اون ویترین‌های بزرگ جمهوری اسلامیه که حفظ و نگهداری از اون میتونه یکی از مسائل مهم براش باشه. و چرا معتقدن که تا الان این پروژه ها به شکست خورده؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تمام این 40 و چند سال داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، هزینه می‌کردن، قانون عفاف و حجاب رو اومدن در نظر گرفتن، در مدارس به اشکال مختلف، در دانشگاه‌ها، در ادارات به هر شکلی که بوده، از اسفند 57 تلاش کردن که یک استانداردی رو که باب میل خودشون هست برای پوشش زنان ایرانی در نظر بگیرن، اما موفق نشدن. و این موفق نشدنشون هم همین نافرمانی مدنی هستش که شما در خیابان‌های ایران می‌بینید، به شکلی که اون پوششی که پوشش مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش رو نمی‌خوان زن‌ها داشته باشن. اما مسئله دو قطبی کردن جامعه، آیا ما می‌پذیریم و باور داریم که این دو قطبی بین مردم ایران شکل گرفته؟ کسانی که اعتقاد به حجاب اجباری دارن و اعتقادی به حجاب اجباری ندارن، یا این دو قطبی جای دیگه‌ای داره شکل می‌گیره؟ یعنی مردمی که می‌خوان حق پوشششون رو خودشون انتخاب بکنن، چه حجاب بخوان چه حجاب نخوان و می‌خوان خودشون این حق انتخاب داشته باشن، و قطب دیگه حکومت جمهوری اسلامیه که این حق انتخاب از همه اونها می‌گیره، چه بخوان مهذبه باشن چه بخوان حجاب اسلامی نداشته باشن. این دو قطبی شکل گرفته، ولی دو قطبی بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی مرتب با این همین الفاظ و همین صحبت‌هایی که خان محمدی و امثال هم می‌کنن تلاش می‌کنه که بگه دو قطبی جای دیگه‌ای در جامعه ایران داره شکل می‌گیره و یک سر این دو قطبی حکومت نیستش. و یه جور آدرس غلط دادن. من فکر می‌کنم که این دو قطبی بین مرد و حکومته که بیشتر و بیشتر داره شکل می‌گیره.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جایزه حقوق بشر ایالت هامبورگ آلمان امسال به رضا دورمیشیان برای ساخت فیلمی با نام مجبوریم تعلق گرفت. این تندیس رو جلال خالقی مطلق، استاد دانشگاه شاهنامه پژوه و زبانشناس ساکن هامبورگ، به این سینماگر 41 ساله اهدا کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مراسم اهدای جایزه حقوق بشر ایالت هامبورگ آلمان شامگاه جمعه در سینما متروپولیس شهر هامبورگ برگزار شد. این جایزه 6 سال است به کسانی اهدا می شود که به نحوی از آنها در پاسداشت میثاق جهانی حقوق بشر تلاش کردند. برپا کننده جایزه و یا تندیس حقوق بشر انجمن فرهنگی هنری همنشست در شهر هامبورگ است و این نهاد سرشناس ششمین جایزه خود را امسال به رضا درمیشیان برای ساخت آخرین فیلم سینماییش با نام مجبوریم اهدا کرد. در این مراسم استاد پیشکسوت دانشگاه جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه، زبانشناس و ایرانشناس هم حضور داشت و تندیس حقوق بشر ایالت هامبورگ را به رضا درمیشیان کارگردان 41 ساله اهدا کرد. فیلم سینمایی مجبوریم به دلیل درگیری هایی که با وزارت ارشاد داشت پس از 4 سال توقیف و تعلیق و سانسور سرانجام مجوز نمایش گرفت و اردیبهشت ماه امسال در سینماهای داخل ایران به تماشا گذاشته شد. پیش از این هم 2 فیلم دیگر آقای درمیشیان با نامهای عصبانی نیستم و لانتوری برای اکران و دریافت مجوز با چالش‌های فراوان مواجه شده بود. داستان فیلم مجبوریم درباره دختر جوانی به نام گلبهار است که به مرد میانسالی فروخته شده تا فرزندی برای او به بار آورد و از این طریق به زندگیش ادامه دهد. این مرد پس از مدتی در میابد گلبهار بچه دار نمی شود و در این اندیشه است فرد دلال به او دروغ گفته. سرانجام پس از انجام چند آزمایش روشن می شود عمل عقیم سازی روی گلبهار انجام شده بدون آنکه این دختر از این عمل اطلاع داشته.
اصلا نمیدونه چه بلایی سرش اومده، هیچی نمیدونه از حق و حقوقش.
قانون درد رو میفهمه؟
با ما حال نمیکنی؟ هر کاری نرخ خودشو داره دیگه.
باز کن، خرید ندارم.
اونوز دیوانه ای هم
مگه تو نیستی؟
چرا هستم؟
من دلم میخواد با تو باشم، نه با کسی دیگه.
منم دوست دارم با تو باشم.
فیلم سینمایی با نام مجبوریم ساخته رضا درمیشیان که برنده جایزه حقوق بشر امسال ایالت هامبورگ آلمان شده تا کنون 10 جایزه دیگر هم در ایران به دست آورده که از آن جمله میتوان به لوح تقدیر کانون وکلای دادگستری استان بوشهر و تندیس یادبود مددکاران اجتماعی ایران هم اشاره کرد. این فیلم ساخته رضا درمیشیان در بیش از 20 فستیوال جهانی هم تحسین شده و جوایزی به دست آورده. فیلم سینمایی مجبوریم به تازگی در فستیوال آسیاتیکای شهر روم ایتالیا هم 3 جایزه اصلی بهترین فیلم، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و جایزه هیئت داوران این جشنواره را از آن خود کرده. فیلمبرداری این فیلم اجتماعی در بیش از 100 لوکیشن و یا مکان در تهران و بخشی از آن هم در محله‌های جنوب شهر تهران انجام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اداره کل اطلاعات مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. به نوشته این اداره، 2 عضو این گروه در نهاد بهایی بیت العدل در شهر حیفا در اسرائیل آموزش دیده و در سراسر استان مازندران هسته جاسوسی تشکیل داده بودند. بیت العدل که بالاترین نهاد اداری دیانت بهایی در جهان است، هیئتی 9 نفر است که هر 5 سال یک بار توسط اعضای تمامی محافل ملی بهایی سراسر جهان انتخاب می شود. مقامات جمهوری اسلامی بارها شهروندان بهایی را جاسوس و دشمن و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده این نیرو قصد دارد بخش ویژه‌ای برای مبارزه با مالخری تشکیل دهد. حسین رحیمی روز یکشنبه با تاکید بر همدستی مالخرها و سارقین بر ضرورت مبارزه با این قشر تاکید کرد. مالخر به کسانی اطلاق می‌شود که اموال عمدتاً مسروقه را به عنوان واسطه خریداری کرده و سپس به افراد دیگر به فروش می‌رسانند. در حالی که نیروی انتظامی تهران حدود 10 سال قبل هم از تلاش برای مبارزه با مالخری خبر داده بود، سرقت‌ها در سال‌های اخیر همچنان افزایش یافته. برخی کارشناسان وخامت وضعیت اقتصادی را دلایل افزایش سرقت‌ها در ایران می‌دانند. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.